میخوام از شهرم خلاص چشید آقای توازن، میخوام از شما بکنم. این هستش که من دوست دارم که آقای شمشیری با تجربه خودتون اگر میتونید یک برنامه ای رو لطف بفرمایید برما بذارید که شاهنشاه آریامهر ما چرا مجبور شد ایران رو ترک بکنه، و میخوام از سال 1350 بدونم. این که میگم 50 چون دوست دارم یه 7 سالی برگردم به قبل از اینکه اون فاجعه تو ایران اتفاق بیفته. اگر براتون امکان داره خیلی خوشحال میشم.
من در این موارد که ارتباط با تاریخ ایران در 200 سال اخیر داره، من در هر موردی آمادگی دارم صحبت کنم، ولی اگر موارد مشخص و جزئی باشه بسیار بهتر میتونم صحبت کنم، چون ببینید موارد کلی خیلی مشکله، چون خیلی مطلب هست در اینکه چرا شاه رفت و چرا، و چون تعداد اون موارد فوق‌العاده زیاد خواهد.
آقای شمشیری عزیزم، من از نظر تاریخی دوست دارم بتونم.
بله من میگم چشم، الان همین مواردی که من الان دارم صحبت میکنم اینها میدونید که جزئیاتی است که راجع به همون موارد، ولی چشم یه خورده موضوع میشه تنگتر کرد و رسون به این مواردی که به طور کلی، به طور خیلی کلی باید عرض کرد که دلیل عمده مخالفت ها با رضا شاه و با محمد رضا شاه ملیت و ملیگرایی اونها بود. رضا شاه نمیشه شما یک ساعت از زندگی او، یک روز از زندگی او، یک آن از زندگی اونه ببینید تو به فکر کشور به فکر نباشه. هر کار که کرده، شما هر کس از مخالف رضا شاه یک مطلبی راجع به رضا شاه گفت، یک ایرادی گرفت، من خواهش میکنم اون ایراد روی کاغذ یادداشت کنید و به من بگید، من با سند جواب اونه بهتون عرض کنم. اینها ملیگرد بودن. رضا شاه در 16 سال که پادشاه بود، 16 سال، ببینید الان انقلاب شده 30 سال ازش گذشته، یعنی دو برابر سلطنت رضا شاه، ولی این شخص گرفت دخه پشت گردن ملت ایران گرفت، از اون عصر حجر آورد و گذاشتشون در دروازه تمدن. یعنی ما قبل از رضا شاه هیچی نداشتیم، ولی رضا شاه آورد ما رو متمدن کرد. یعنی اگر که چند سال دیگه مونده بود واقعا بسیار از این هم جلوتر می رفتیم. پس این رضا شاه ملیگرا بود، محمد رضا شاه هم ملیگرا بود، تمام این افرادی که گروه هایی که دشمنش بودند همه خودشون اینترناسیونال می دونستن. باز یه در دیگه از کردم، توده ای ها میگن که ما ملیگرا ملیت نداریم، ما طرفدار اون سلطه جهانی کارگر هستیم و سوسیالیسم نمیدونم کارگری، و که بعدم در زمان شاه میگفتن ما باید بریم عضو اون اردوگاه سوسیالیسم، اردوگاه جهانی سوسیالیسم به رهبری روسیه، که میگفتن پشت پرده آهنی. یعنی اگر که همچین گروهی در هر کشوری ایجاد شده بود مسلمه در اون کشور هم اونا رو مجازات میکردن. یک گروهی هم بگن ما میخواییم کشور ببریم پشت پرده آهنیم، کدوم کشور هست که اجازه میداد؟ خب بعد مسلمان ها بودند، مسلمان ها میگن ما ضد ملی گرایی هستیم، آقای خمینی میگفت ما هرچی میکشیم از این ملی گرایانه، اسلام هم میگه اسلام مرز نمیشناسه، خمینی هم میگفت اسلام مرز نمیشناسه. خیلی خوب، بعد مخالفین رضا شاه و محمد رضا شاه فراماسونرها بودن، فراماسونرها هم میگن آزادی برابری برادری، البته این مرامشونه ولی عملا چیز دیگه ای اقدام میکنن، چون میدونید فراماسونرها به طور کلی عرض کنم خدمتون، فراماسونرها میگن ما خائن نیستیم، خب شاید هم خودشون فکر کنن خائن نیستن، خیانت نمی کنن. ولی و یک حرفای هم میزنن این که آقا چرچیل خودش فراماسونر بود، واشنگتن فراماسونر بود، اون عکساشون هم نشون میدن که آقا ملکه الیزابت هم بود، ملکه ویکتوریا هم بود، ما هم مثل اونا هستیم. ولی اینها نمیدونن که ملکه ویکتوریا و چرچیل اینها به بریتانیای کبیر خدمت میکردند و اینها هم وقتی که فراماسونر میشن به همون بریتانیای کبیری که چرچیل خدمت میکرده باید خدمت کنن، اما خودشون نمیدونن. یعنی به این فراماسونرها نمیگن که آقا شما باید خدمت بکنید به انگلستان، ظاهرا میگن آقا به آزادی در دنیا، به برابری و برادری باید خدمت بکنید. ولی وقتی که موقع خدمت میشه عرض میگیم، به طور مثال من همه چیز فرض میگم، فرض کنید انقلاب اسلامی قرار به وجود بیا، آیا این انقلاب اسلامی به نفع انگلستانه یا به ضرر انگلستانه؟ اگر به نفع انگلستانه که انقلاب به وجود بیاد، فوراً به اون استادان اعظم فراماسونری در ایران اطلاع میدن که آقا این شاه دیکتاتور، شاه خواهان، شاه فلان، شاه علیه، شاه یک دکات ضعف علیه شاه، به این فراماسونرها میگن و اینها بین مردم تبلیغ میکنن در مورد دیکتاتوری شاه، در مورد از این چیزها. اما اگر دیدن نه این انقلاب به ضرر انگلستانه، فورا به استادان اعظم میگن تبلیغ کنید این که آخونده ارتجاع سیاه هستن، میخوان کشور از نمیدونم ترقی باز بدارن، چه کار بکنن. یعنی در امور اجتماعی هر چیزی توجیه پذیر هست، هم نفیان هم اثباتن، هم به نفع اون میشه تعبیر کرد، هم به ضرر. و در نتیجه فراماسونرها حرفای استاد اعظم تبعیت میکنن و به وجودی که استاد گفته تبلیغ میکنن. این گروه ها شما هیچ گروهی نمیبینید که واقعا ملیگرا باشه و مخالف رضا شاه باشه، هیچ گروهی نمیبینید که طرفدار ملیت باشه و مخالف موافق محمد رضا شاه باشه، طرفدار ملیت موافق باشه. همه اونها دشمن ملیت بودند و با ملیگرایی مخالف بودند و به معنی که من میگم آقا ایران، فورا میگن آها تو شوینیست شدی، رفتی طرفدار شوینیزم. یعنی چه؟ یعنی وطن پرستی افراطی. من کجا وطن پرستی افراطی دارم؟ من به طور ساده میگم ایران که وطن پرستی افراطی نیست. ولی خب اینها با وطن پرستی افراطی به خیال خودشون مخالفن و این طرفدارای مخالفین این دو پادشاه همشون دشمن ملیت بودن و به این علت این یکی از دلایلیست که اینها همه مخالف این دو پادشاه.
آقای شمشیری عزیزم، الان هنوزم که داره یه چیزهایی، حرکتهایی رو دن میبرن که بخوان به انجام بشه، شما میبینی تمام همون نونخورای خودشونو دارن تو این رسانه ها گنده و گنده تر میکنن، هر کدوم ها رو گشتن پستای کرسی نمیدونم زبان فارسی دانشگاه ها رو دادن توی گروه دسته ها گذاشتن، دارن تمام اون کسایی رو که میخوان دورزیگی بیارن روی سر ما سوار کنن دارن حمایت میکنن. و من اینو به این دلیل همیشه تکرار میکنم، هی میگم تلویزیون همیشه خائن پارس، برای اینکه اینو روی تمام سیستم های پخش دنیا بردن این سراسری و همه گیر بشه و به نام تلویزیون ایرانی تمام اون اهدافو، تمام اون جیرخارا و ریزخاراشونو که در اینجا که در اون تلویزیون خائن بی بی سی که تازه باز شده همه رو دارن روز به روز گنده میکنن و مرتب میارن پشت تلویزیون که به مردم اینا رو بشناسونن با اون ماسکی هم که زدن به صورتشون که فردا دستشون باز باشه که عواملشون رو تو حکومت بعدی جاگزین کنن. مسئله ما اینه و من متاسفم، یعنی متاسفم هایی که از نظر این که نمیدونستیم و نگه داشتن ما در ندانی نادانستن باعث همه این مصیبت ها شده. من هیچ کسی دیگه نمیگم، خودم رو میگم که سال 57 این خبر اجرا شد و الان هم که الانه شما میبینی از طریق تبلیغات و این رسانه‌ای دارن همون بازی رو روی همون آجر شکسته های نجاست خودشون دارن، هنوز حرکتی نشده اینا رو دارن جاسازی میکنن و میخوان تو حلق ما مرتب بغنش کنن. مسئله ما همینه.
ببینید خانم، شما در اول همین جلسه در مورد آقای ابراهیم خاجنوری صحبت کردید. آیا میدونید که این شیخ فضل الله نوری که من عرض کردم برادر اون خائن بزرگ یعنی میرزا آقا خان نوری بوده، یک پسر داشته به اسم مهدی که پسر اون مهدی که آدوی فراماسونری بوده، چون خیلی پست بوده یعنی اون معلومات چیزی نداشته اوضو فراماسونری بشه، و وقتی که کشته میشه فرا اون اخوی یه آقای به اسم اخوی که جزء فراماسونری بوده میشه قیم این آقای کیانوری، یعنی تو خاطراتم هست که قیم من اون آقای نصرالله اخوی بوده که از ایادی همون انگلیسه. حالا اینو فقط میخواستم بگم، آقایی هم بوده به اسم دکتر ولی الله نصر که دکتر ولی الله نصر از کسانی بوده که از افرادی که نوکری انگلیس انکار نمی کرده، یعنی هر جا می رسیده تبلیغ می کرده به این که ما باید خدمت به انگلیس بکنیم و نفع ایرانی ها در اینه که نوکر انگلیس باشن که بتونن در مقابل روسیه مقاومت کنن. این دکتر ولی الله نصر اگر که شما نمیدونم میدونید یا نه، خواهر اون آقای مهدی نوری پسر شیخ فضل الله نوری رو به زنی میگیره. پسر اون دکتر ولی الله نصر میشه دکتر حسین نصر که الان پسرش عضو شورای سیاست گذاری امریکاست و اینها از و اون دکتر حسین نصر که رئیس دفتر شهبانو هم بود و اینها خانوادگی نصرها همشون علنا نوکر انگلیس بودن. حالا این دکتر حسین نصر پسر عمه کیانوریه، کیانوری رئیس حزب توده و شوهر فرمایان که من اسمشو بردم، دکتر کیانوری پسر دایی دکتر حسین نصره. یعنی ما الان نمیدونید وقتی که اینها رو بررسی میکنیم چطوری تعجب میکنیم که چطوری انگلیسی ها میرن و همدیگه رو پیدا میکنن و خانواده هم ازدواج میکنن. واقعا تعجب آوره که آقای ولی رضا نصر که الان جزء شورای سیاست گذاری آمریکاست، این آقای ولی رضا نصر پسر دکتر حسین نصر و دکتر حسین نصر پسر عمه کیانوریه، تعجب آوره.
آقا اینا یه میلیون فامیل هست، اون وقت حرامزاده ها اومدن هزار فامیل واسه ما درست کردن. من که خدمتتون میگم اینقدر از این دو پادشاه تبلیغات منفی میکنن توی تمام رسانه‌هاشون. آقا من اصلا به اینجا رسیدم که حتی تک تک سلولهای این جزیره نشین شوم و ننگین از خون ما ملت‌ها به خصوص ایرانی ها درست شده و این همه دستمال چیه لعنتی که دارن پرورششون میدن و آمادهشون میکنن برای بعد آخونده. باور میکنین تن آدم از وحشت خیانت اینا میلرزه. ببینین اون دوستان عزیزی که خطاب میکردین به من که خانم حسینی شما خیلی بدبین هستین، چشماتون رو باز کنین ببینین چجوری از بغنه دارن میکنن این رجاسات رو به ما.
شما خانم حسینی چند روز پیش با من در یک مورد صحبت کردید و من دلم میخواد که یک جلسه اصلا به اون اختصاص داده بشه. چون ببینید قدر من گفتم اون جلسه که من فکر کنم اگر که به همین مطالبی که من گفتم هر کدومش یک هفته یک جلسه اختصاص داده بشه دیگه تا پایان عمر من شاید کفاف نده. ولی یک مطلبی که شما صحبت میکردید این جشن های 2500 ساله بود، خاطرتون هست؟
آخ میخواستم اینو روی این دی کتاب چند دی دفترم نوشتم این جلو، ولی باور میکنیم که اینقدر من تحت تاثیر اینقدر واقعا ناراحتم که افکارم اصلا نمیتونه منسجم.
بله حالا پس اجازه بدید در یک جلسه من در این مورد جشن های 2500 ساله هم صحبت، چون من خیلی مطلب هست که میخوام صحبت بکنم در موردشون و وقت نداشتم. حالا اگر که امیدوارم بتونم در یکی از جلسات آینده در این مورد صحبت بشه.
آقای شمشیری عزیزم، میتونید شما این محبت رو در حق ما بکنید؟ این چی مطالب بده که با کمال بزرگواری میخواییم به ما بیاموزین، در واقع نوت بزنین که ما هم از این، چون هی میریم توی مسائل دیگه انشاء پیدا میکنه منحرف میشیم از مسئله اصلی. میتونم ازتون تمنا کنم به انتخاب خودتون اینایی رو که صحبت میکنن شما برای ما تکرارشو بریم جلسه بعد از همون مسئله شروع کنیم؟
یعنی منظور این که حرفایی که امروز زدم، حرفایی که امروز زدم دو دفعه خلاصه چی بگم؟ من نمتعدیم.
نه قربونتون، این چیزایی که میگین باید یک جلسه میخواد چون حقیقتش باور میکنی آدم اینقدر محو گفتگوی شما میشه که رؤوس مطالبی که شما میفرمایین باید راجبش صحبت بشه از کنترل من یه نفر خارج میشه که نوت بزنم. میتونم ازتون تقاضا کنم این کار رو خودتون برای ما انجام بدیم، به این ترتیب که هر کدوم مبحثی رو که عنوان میکنیم با توجه به این که مقدم و مؤخر باشه خودتون به انتخاب خودتون برای ما بگین.
ببینید برای شما درست، اما مسئله اینی که تمام این حرف ها ضروریه، هر کدوم از اینها که در یک جلسه مطرح بشه اشکالی نداره، یعنی اینها مطلبی نیست که بعضیا ترجیح داشته باشه مرجح باشه بر دیگری. هر کدوم از این الان همه امروز که وقتی که من آمدم الان هنوز مطلب خاصی از اون مطالبی که میخواستم مطرح نشده، تمام این جلسه تا اینجا به پاسخ دادن گذشته. جلسات آینده هم فکر نمی کنم اگر که نظیر همین جلسه مثلا مطالبی گفته بشه اشکالی داشته باشه، و این مطالب به نظر من هیچ کدومش نیست که چیزی باشه که نسبت به مطلب دیگه مهمتر باشه یا این که اهمیت کمتری داشته باشه. در هر حال در جلسه آینده هم از این حرفایی که از این مطالبی گفتم یکیشه. مثلا اگر خواسته باشید، چون یکی از ایرادهایی که به محمد رضا شاه گرفته میشه جشنهای 2500 ساله هست، اگر که خواسته باشید من در جلسه آینده در این مورد صحبت کنم.
حتما. آقای شمشیر عزیز، بعضی مزرد همچنین خدمت خانم حسینی، من این حرف بکنم که ما مثل من زیاد هستم به عنوان داشتن فقدان فرهنگ سیاسی تاریخی حرفای شما رو که میشه رویم خیلی دقت هم میکنیم، ولی میبایست یه مطلب دیگر گوش بدیم که متوجه بشیم. برای همین اون وقت موقعی که سوال بر من پیش میاد، من متاسفانه با عرض معذرت به خودم اجازه میدم این سوال بکنم، چون دنبال چیزی که هستم تاریخ درست رو میخوام همچنین پیگیری بکنم، چون میخوام نقلش کنم، گسترشش بدم به نسلهای خودم. و همین ارادت دارم خدمت آقای شمشیری به خاطر چی؟ به دلیل اینکه ایشون وجود داشتن، شاید اینه اصلا نگیرتون باشه، من باهم گفتم اصلا تاریخ رو که از سال 2000 به بعد قبل نوشته شده باشه اصلا دیگه اهمیت نمیدم. چرا؟ چون متوجه دروغ ها شدم. ولی حالا فرق میکنه، موقعیت طوری ایجاد شده که ما بتونیم به حقایق خیلی سریع برسیم با داشتن گرانبهایی مثل آقای شمشیری و همین من میبایست که بخواهم ازیم دم سوالتان بکنم آقای شمشیری، ببخشید.
خواهش میکنم، شما مختارید هر جور که شما خودتون صلاح دونستید. آخر از قدیم گفتم که صلاح مملکت خیش خسروان دانند، در اونجا هم خسرو و فرمانده رادیو شما هستید.
نه خواهش میکنم، من از اون نظر متاسفانه هم گفتم، من یه شخص کنجکاوی هستم آقای شمشیری.
خواهش میکنم، نه هر موضوعی که در ارتباط باشه با تاریخ 200 سال اخیر، نه خواهش میکنم بفرمایید.
قربونتون برم، مرسی، خیلی ممنون، متشکرم، واقعا باعث افتخارم. سلام خانم فردوسی، حال شما خوبه؟
با درود و سلام، بنده میخواستم یه خواهشی از جناب آقای شمشیری به قول خودم ابوالقاسم فردوسی زمان ما به خاطر صداقتگویی‌هاشون و عرض تشکر قلبی یه سوال از خدمتشون دارم.
بفهمید.
و اون این که آیا شما در زمینه افراد معاصر دیگرمون مثل این که آقای بازرگان و بازرگان‌ها اینها آیا فراماسونر بودن یا نه، هم کتابی تحقیقی نوشتین؟
نه، ولی تحقیق کردم.